ام ردیف 106 مگاهرتز.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما شنوندگان و علاقمندان به تاریخ و تمدن ایران زمین. با مجله رادیویی سرزمین من همراه لحظات شما هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. اما بریم به سراغ پرسش امروز. شهر تبریز در کدام دوره پایتخت نبوده است؟ 1. ایلخانی، 2. تیموری، 3. صفویه. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800. و سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روزتون بخیر و همینطور روز شنونده های محترم.
متشکرم، روز شما هم بخیر باشه. و اما آقای مؤمنی، موضوعاتی که امروز در دل مجله رادیویی سرزمین من جایی گرفته.
بله، اون در واقع بدنه اصلی که بیشتر به جغرافیا مربوط میشه، امروز نگاه ما به تبریز. در این باره حتما صحبت میکنیم، درباره موزه صدا در تبریز و همینطور درباره روستای شناخته شده کندوبان و همینطور خب بخشی از پرسش، یعنی بخشی نه، پرسش برنامه هم مربوط میشه به تبریز. بله. اما به جز این، درباره سالروز تشکیل پدافند نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم یک گفتگو تقدیمتون میشه، درباره تا تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی بحثمون رو ادامه میدیم و همینطور در گفتگو با آقای ساجدی و آقای مختاری اصفهانی نگاه میکنیم به تاریخ سرزمین عزیزمون ایران.
سپاسگزارم از توضیحات شما و حالا صفحه دیگر.
شکوه ایران،
استان آذربایجان شرقی یکی از جذابترین استانهای نیمه شمال غرب ایران است. تاریخ غنی و مردم مهمان نواز با ویژگی‌های فرهنگی خاص این دیار بر جذابیت‌های این استان زیبا افسوده. اگر قصد سر زدن به استان آذربایجان شرقی رو دارید، بازدید از روستای تاریخی کندوان رو از دست ندید. روستای کندوان یکی از اعجاب‌آورترین روستاهای کشور هست. برای آشنایی بیشتر با این روستا قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای جدائی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی روستای کندوان. آقای جدائی سلام.
سلام به شما.
منم خدمت شما مدیر گرامی و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم.
در خدمت هستم.
سلامت باشید. امروز از زبان شما با این روستای بسیار شناخته شده و اعجاب انگیز بیشتر آشنا میشیم، روستایی که از اون با من روستای دستکند یاد میکنن و خب نقشی که کندوانی ها بعدها در واقع کندن تونل کندوان هم داشتن هم در تاریخ شناخته شده است. بفرمایید از زبان شما بیشتر با این روستا آشنا بشیم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که روستای کندوان در فاصله 50 کیلومتری از مرکز استان آذربایجان شرقی تبریز واقع شده، برای آب و هوای ییلاقی که و همچنین به علت معماری سنگی و صخره‌ای که داره جز روستاهای منحصر به فرد که در سال 76 به ثبت میدید و با توجه به پتانسیل ها و زیرساخت های گردشگری که داشت، سال گذشته و سال 2023 به عنوان بهترین روستای جهانی گردشگری هم از طرف سازمان جهانی گردشگری UNWTO از طرف کشور ایران انتخاب شده.
بله.
بعد از ویژگی هایی که این روستا داره همین معماری صخره‌ای.
بله.
که در اصطلاح محلی ما بهشون کران میگیم، یعنی همین خانه‌های سنگی که به شکل کله‌گندی هستن که به اصطلاح محلی بهشون کران گفته میشه.
بله.
الان با تبدیل این روستا به روستای گردشگری چیز 50 تا اقامتگاه بومگردی در این روستا فعالیت دارن.
تو دل همون صخره ها دیگه، درسته؟
بله.
همون خونه های دست.
تو دل همین صخره ها.
بله.
همون به شکل سنتی ولی اقامتگاهی برای اقامت گردشگران فراهم آوردن.
چقدر خوب، عالیه.
و از اینجا هم دعوت میکنم از تمامی همیهنانمون که از این روستا دیدن داشته باشن. در کنار این ویژگی های معماری، آب معدنی روستا کندوان هم خاصیت درمانی داره و بیشتر برای دخ سنگ کلیه ازش استفاده میکنن.
بله.
بیشتر همستانی های ما قبل این که بحث گردشگری این روستا مطرح باشه از آب معدنی این روستا استفاده میکردن، میومدن اینجا و شکارشون رو بخور میکردن و با خودشون میبردن. در کنار این محصولات و سوغات محلی هم در اینجا رونق زیادی داره. با توجه به اقلیم منطقه اینجا میشه گفت که گردو، زردالو و محصولاتی که از زردالو به دست میاد، گیسی و آلوچه خشک و غیره و اصل محلی که توسط خود اهالی هم تولید میشه به فروش میرسن.
بسیاره.
باز در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. واقعا کسانی که سفر میکنن به سمت شمال غربی کشور به آذربایجان سفر میکنن حتما روستای کندوبان رو واقعا اگر نبینن خیلی ضرر کردن. از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. و میشه گفت که دوز اول مقاصد گردشگری گردشگران خارجی هم مطرح
هم. بله بله بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای جدایی عزیز، مدیر پایگاه میراث فرهنگی روستای کندوبان، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
شهر تبریز در کدام دوره پایتخت نبوده است؟ 1. ایلخانی، 2. تیموری، 3. صفویه. و سامانه پیام کوتاه 30558. آقای حمید اسماعیلی از فسا پیامک دادند. آقای علیپور از کرج گفتند دوره صفوی. خانم گوهر کرمی از کرمانشاه گفتن گزینه 2 یعنی تیموری و آقای حسن ناظمی از تهران گفتند ایلخانی. و حالا مثل همیشه راهنمایی و نکته‌ای درباره پرسش همراه با آقای مومن.
بله خب ما با سه دوره تاریخی روبرو هستیم که در هر کدام چند پایتخت داشتن، پایتخت‌ها تغییر می‌کردن بنا به موقعیتشون و این رو هم توجه داشته باشیم که خواستگاه اینها هر کدوم در هر منطقه‌ای که بود، حالا نمیگم الزاماً در یک منطقه خاصی یا مثلا در یک شهر یا در یک ولایت، اما به طور منطقه‌ای اگر نگاه بکنیم معمولاً اینجور بود که از مناطقی که برمیخواستن تمایل داشتن که پایتختشون به اون سمت باشه و خب معیارهای انتخاب پایتخت با امروز کمی متفاوت بود.
بله.
یعنی در تغییر پایتخت ها هم مسائل سیاسی و هم مسائل اقتصادی و مسئله راه خیلی اهمیت داشت. اما اگر بخوایم به هر سه دوره اشاره بکنیم که نسبتاً هم باشون آشنا بشیم، دوره ایلخانان مغول بودن که مغول‌ها خوب از سمت شرق به کشور ما تاختن و به طور کلی در تاریخ ایران ما قبل از دوره معاصر خیلی از سمت شرق به همون تهاجم می‌شد، از مغول‌ها و ترک‌ها و تیموری‌ها و ارزم بزرگتون ازبک‌ها مدام در حال تهدید بودیم. اما بعد از اینکه مغول به ایران حمله کرد، بعد از مدتی سلسله ایلخانیان تأسیس شد که سه پایتخت داشتن و اتفاقهای مهمی هم افتاد. هرچقدر که در بعد و ورودشون به ایران با تخریب و با کشتار شروع شد، اما بعد از اینکه با فرهنگ ایران ممزود شدن بناهای بسیار ارزشمندی خلق کردند و همینطور در عرصه هنر و زبان هم بسیار درخشیدند و میتونیم به دو واقعه مهم هم اشاره بکنیم که یکی سقوط اسماعیلیه بود و یکی هم برافتادن خلافت بغداد بود که خب ایرانی‌ها خیلی وقت بود تلاش می‌کردن که این خلافت رو بر بیاندازن.
سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مومنی. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های دوستان شنونده خواهیم رفت. و حالا صفحه دیگر.
گنجینه.
در کشور عزیزمون ایران بیش از 700 موزه وجود داره، اما موزه موسیقی و صدا در تبریز در نوع خودش یکی از موزه های منحصر به فرد و جزو اولین موزه های صدا و موسیقی در ایران به شمار میره. این موزه در حقیقت محلی است برای بازتاب افکار هنری موسیقی دانان، استادان، پژوهشگران و جوانان هنر دوست آذربایجانی. اما در این صفحه، یعنی صفحه گنجینه، برای آشنایی بیشتر با این خانه موزه ارزشمند هم کلام میشیم با جناب آقای طالبی، کارشناس میراث فرهنگی تبریز. آقای طالبی سلام.
سلام آقای.
سلام جناب آقای مامانی، وقت شما بخیر.
اراده
سلامت باشید. من و دانیال معنوی پیش گوش و هوش شما عزیزان و شما هستیم آقای طالبی و خیلی متشکرم از شما. نکته‌ای که درباره کشور ما وجود داره اینه که در معماری ایرانی همیشه موضوع صدا خیلی اهمیت داشته گویا، حالا اگر که مستقیما هم مد نظر نبوده، اما به خاطر ویژگی‌های معماری این اتفاق افتاده. ما با بناهای روبرو هستیم که اتاق صدا دارن یا نقطه‌های کانونی صدا دارن و حالا اینجا هم که با موزه صدا روبرو هستیم در یک خانه بسیار زیبا در تبریز. ما رو با این موزه لطفاً آشنا بفرمایید.
خواهش می‌کنم جناب آقای معنوی.
ارادت خواهش می‌کنم.
متشکرم. شنوندگانی که ما صدای ما رو از رسانه کهن رادیو می‌شنوند. خب همین صدا و رادیو ارتباط داره به همون موضوعیت اصلی که مورد بحث برنامه گنجینه است. تبریز شهر اولین هاست و در دوره قاجاری هم خانه‌های ارزشمند بسیار زیادی بودن. این کنار هم دیگه قرار گرفتن موضوع اولین بودن و به صرافت انداخته یکی از دلسوزان و یکی از علاقمندان در چه صدا و موسیقی رو که اموالی که از مرتبط با موسیقی جمع کرده از افسانه‌های ایران و جهان در یک مجموعه گردآوری کرده به عنوان مجموعه صدا مجوز گرفته. بعد که علاقمندیش و تعداد آثارش بیشتر میشه درخواست موزه میکنه. بنابراین اول موزه موسیقی و صدای کشورمون در آذربایجان شرقی و در شهر تبریز در یک خانه تاریخی قاجاری تأسیس میشه. یک موزه از اشیای بسیار متفاوت و متنوعی
بله.
و متکثره. یعنی مثلا در مورد تار ایرانی صحبت میکنیم، نه یکی نه دو تا نه سه تا 40 تا تار.
بله
بله. هم تنوع هم شخصیت‌ها، تار از شخصیت‌های متعددی هم در خودش داره. در تاریخ شاید معاصر ما اگر در 15 تا شخصیت موسیقیدان یا تار نواز بشناسیم، 4 5 تا تارشون دست این آقای ساجدی نامیشون هست که علاقمند این حوزه هستن. یا رویدادهای دیگری مثل رادیوهای مختلف، از اولین رادیوهایی که اختراع شدن وجود اومدن تا به امروز آخرین هاش، گرامافون‌های مختلف، بعد سازهای بادی، نیلبک‌ها، نی‌ها، ساکسیفون‌ها، متعدد و متنوع. یعنی اگر از علاقمندی باشه به تحقیق و پژوهش در عرصه موسیقی در تمامی بخش‌ها،
نهی،
بادی، چاپ بگید کوبه، تمامی سازها رو با یک پیشینه و زمینه پژوهشی، یعنی این آقای ساجد هم پژوهشگر و هم بسیار علاقمند به این حوزه است، سواد بالایی هم دارن، سوای اینکه یک مجموعه موزه‌ای برای نمایش هست و این موزه صدا به عنوان یک مجموعه برای پژوهش هم بسیار مفید است.
بسیار عالی.
اگه سوال داشته باشید در خدمتتونم.
بله خواهش میکنم. حالا آدم در خیلی از این آثار تاریخی که میره واقعا آواز خوندنش میگیره و خیلی از این مکانها هم انگار که واقعا این آمادگی و هم از نظر روحی و حسی دارن هم از نظر معماری. اونجا هم مثلا برنامه های موسیقی هم اجرا باید بشه تبندی در چنین جای زیبایی.
از که دارم آقای ساجدی یکی از علاقمندان و خودشون هم موسیقیدان هستند، هم نوازند هستند، هم آهنگساز از موسیقی سر در میارن. موزه شاید یک عنوانی بوده برای اینکه این مجموعه بتونه دور هم جمع بشه.
بله بله.
در این کاری که اونجا انجام میگیره کارهای فرهنگی است.
بله.
نشست‌های تخصصی های ساجدی اونجا برگزار میکنن با علاقمندان
و موسیقی
هفتگی برگزار میشه.
بله. و
حتما تکنوازی ها، دونوازی ها، موضوعات آموزشی هم در این مجموعه اتفاق میفته. این یک پکیج کاملی در اصل.
بله یک بسته کامل. بله. بله سپاسگزارم از شما.
متشکرم جناب آقای طالبی، کارشناس میراث فرهنگی تبریز، با شما خداحافظی می کنم.
قربان شما، سلامت باشید. خدا.
شهر تبریز در کدام دوره پایتخت نبوده است؟ یک ایلخانی، 2 تیموری، 3 صفوی. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و دویست و بیست پنج و هشت هشتصد. سامانه پیام کوتاه 3558 و حالا پیامک های شما دوستان شنونده. آقای پاشا از نوشهر پیامک دادند، آقای یاوری از تهران گفتند دوره ایلخانی و علی آقا از کوهدشت هم گفتند ایلخانی.
جواب سوال دوره صفوی تبدیلی فایده نشد. اکبر کرمی از آمل رشکلا.
با سپاس فراوان به برنامه سرزمین من. واقعا در مورد سوال برنامه تان که واقعا تبریز از چه دوره پایتخت ایران نبوده است، واقعا میخواستم بگویم که تبریز واقعا در دوره صفویه واقعا پایتخت ایران نبوده است.
سی هزار پانصد و پنجاب و هشت آقای ایرانپور از مبارک پیامک دادند، گفتن صفویه و آقای علیپور از کرج گفتن دوره تیموری.
سلام، پاسخ گزینه دوم. سپاسی هستم از سرستان کازرون، با عزت و پایدار باشید.
با سلام و خدا قوت، پاسخ گزینه دوم تیموریان، محمد رضا غلامی.
گزینه یک هستش.
پاسخ ایلخانیان می باشه. مهدی خاشباز از دروند لرستان.
و باز هم نکته دیگر از زبان شما آقای مومنی.
بریم سراغ تیموریان که مثل ایلخانان از سمت شمال شرق به ایران تاختند و حدود 130 سال حاکم بر ایران بودند. خود تیموری ها هم از یک در واقع قبیله ترکی مغولی بودند. خودشون رو نسبشون رو به چنگیزخان میرسوندند، شاید در واقع با این انتساب میخواستند برای خودشون یک هیمنه‌ای هم دست و پا بکنن. به هر حال اما در طول این 130-140 سالی که تیموریان بر ایران و منطقه بزرگی، منظور از ایران البته ایران بزرگ و ایران فرهنگی است، چرا که مثلا تا هندوستان، افغانستان، تا مناطق ماوراءالنهر، از این ور تا در واقع مناطقی که به عنوان امپراتوری عثمانی از اونها یاد برده میشد و مناطق گسترده ای رو تحت سلطه خودشون داشتن، در این مدت دو پایتخت داشتن که باز میگم معمولا به خواستگاه خودشون مراجعه میکردن و در همون مناطق پایتختی رو انتخاب میکردن.
متشکرم از شما. سیزده و بیست و سه دقیقه مجله رادیویی سرزمین من، رادیو فرهنگ. مدافعان غیور آسمان میهن اسلامی در دهه‌های اخیر نقش مهمی در بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران داشتند و اجازه تعرض و تجاوز بیگانگان به کشور را ندادند. امروز دهم شهریور ماه در تقویم کشورمون روز پدافند هوایی نامگذاری شده، ضمن ارج نهادن به تلاش‌های این غیور مردان کشورمون. در این لحظه می‌خوایم گفتگو بکنیم با سرتیپ دوم ستاد محمد رضا معصومی، فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق. سرتیپ سلام بر شما.
سلام عرض میکنم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ
خدمتتون
هستم. سلامت باشید. منم به شما سلام عرض میکنم سرتیب. آرزو میکنم که خوب باشید.
متشکرم. ممنون.
سلامت باشید. لطفاً کمی درباره این که خب همیشه در اذهان ما نیروهای نظامی با سه واحد جدا از هم شناخته می‌شدن، نیروی هوایی و دریایی و زمینی، اما از سال 98 بود که پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان واحد چهارم شناخته شد و در واقع جزء چهارم. لطفاً درباره این که چرا چنین اتفاقی افتاد و چه ضرورتی وجود داشت توضیح بفرمایید.
بله، عرض به خدمت شما که من خوبه که یه اشاره‌ای داشته باشم به یک تاریخچه اجمالی را.
بله حتما.
پدافند هوایی که خب تاریخچه پدافند هوایی برمیگرده به سالهای 1311 و 1312 هجری شمسی بعد از جنگ جهانی اول که در واقع در بدنه نیروی زمینی اول شکل گرفت. بعد با توجه به اون تغییراتی که در سیستم و تجهیزات پدافند هوایی رخ داد و ورود رادارها، رادارهای نسل اول و همچنین سامانه‌های موشکی و سامانه‌های توپخانه‌ای هدایت شونده، این رو در واقع در از بدنه نیروی زمینی آوردن در واقع نیروی هوایی و به بدنه نیروی هوایی پیوست به واسطه اینکه نیروی هوایی خب تجهیزات محورتر بود و اون قرابت تخصصی بیشتری هم بین پدافند بود. خب این قضیه در واقع تجهیز پدافند هوایی تا سالهای 1352 به طول انجامید و در بعد از انقلاب اسلامی هم در دوران جنگ تحمیلی پدافند هوایی تقریبا در تمام عملیات‌های دفاعی مقدس نقش ارزنده‌ای رو داشت. نقش مأموریت اصلی اون بالاخره 4 تا مأموریت کلی پدافند هوایی داره که مأموریت‌های کشف و شناسایی و رهگیری و انهدام هست که در تمام این رزمایش‌ها و در تمام این دوران جنگ این مسئولیت رو پدافند هوایی به خوبی انجام داد. نقطه عطف اون هم در عملیات ولفجر 8 بود که ما در طول 48 ساعت حدود 75 و فروند از هواپیماهای رژیم بعث عراق رو منهدم کردیم، با توجه به اینکه در اون زمان به زعم خود اونها حدود 50 کشور داشتن اونها رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم داشتن هدایت میکردن و کمک میکردن، چه از بحث ماتریالی، چه بحث تجهیزاتی و چه مالی.
بله.
و این افتخارات در دوران دفاع مقدس شکل گرفت. بعد از دوران دفاع مقدس هم ما شاهد مسائل و نوآوری های جدیدی بودیم و در یک عرصه جدیدی ظاهر شدیم و اون تعامل بسیار خوبی بود که با بخش صنعت و دانشگاه ها پدافند هوایی به واسطه تجهیزات محور بودنش و احساس نیازش این تعامل رو پیدا کرد و با خطی که در واقع همرزمان بنده در اختیار عزیزان صنعت گذاشتند، ما امروز شاهد این هستیم که خدا رو شکر تجهیزات ما همه تماما 100% بومی، چه تو حوزه های راداری و چه تو حوزه های موشک های زمین به هوا در ابعاد مختلف.
بله.
در حوزه های جنگ الکترونیک، تجهیزات جنگ الکترونیک و فریب، در حوزه های پهبادی واقعا به این خودکفایی رسیدیم و تجهیزات 100% بومی و ساخت خودمون داریم استفاده میکنیم.
بسیار عالی.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون. و در سال 98 هم که در واقع این پدافند خودش به عنوان یک نیروی جداگانه به رسمیت شناخته شد.
باید عرض کنم با توجه به همین مسئله‌ای که خدمتتون عرض کردم، به واسطه افزایش در واقع وسعت عمل پدافند هوایی و بزرگ شدن اون روز به روز، نیاز به این قضیه بود که در واقع در اون پیشبینی های دفاعی در واقع پدافند رو به عنوان یک نیروی مستقل برآورد بکنم و حضرت آقا با اون دید در واقع مدیریتیشون نسبت به نیروهای مسلح که همیشه وجود داشته و دید مدیریت بازدارندگی که در ایشون وجود داشت، در سال 1387 مسبب فرمودن که پدافند هوایی از بدنه نیروی هوایی جدا بشه و به عنوان یک نیروی مستقل در واقع در دهم شهریور سال 1387 به عنوان یک نیروی مستقل محسوب بشه و الان در حال حاضر از نظر ترتیب و توالی جزو در واقع